أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 33 از سوره حج: لکم فیها منافع الى اجل مسمى. این یه توهمی بوده که آیه جوابشو داره میده. توهم این بود که حاجی وقتی یه گوسفندی رو دست میذاره شروعش، مثلا 50 تا گوسفند داشت، اما یه گوسفند رو بهترینش رو انتخاب میکرد، میگفت اینو من تو موسم حج میبرمش مکه برای قربانی. وقت فکر میکردن که وقتی اسم قربانی حج اومده دیگه نباید از این گوسفند استفاده بکنن، نه از شیرش نه از چیزای دیگه. قرآن میگه نه، اشکال نداره، لکم فیها منافع، برای شماست در این بهائم، حیواناتی که برای قربانی اسم بردید، منافعش مال شماست. تا کی؟ الی اجل مسمى، تا روز عید قربان که میرید او رو ذبحش بکنید. اما قبلش که اشکال نداره، لکم فیها منافع، از چی میخواد از منافعش استفاده کنه؟ این نظیره چیزای دیگه هم هست. فرض کنید یه کسی لباس احرام انتخاب کرده، خریده برای حجش، حالا اینجا نمیتونه بپوشه، چه اشکال داره؟ چرا میپوشه؟ همینجا میگیره به خودش. بعضی که مال مالزی هستن، حالا اینجا تو ایران رسم میزنن، این مالزی یا اصلا عادتشونه که لباس بیرونیشون لونگه، یه لونگ دور پاشون میاندن، این بهترین لباسشونه دیگه، با این میاد بیرون. حالا همشون کار نمی کنند، اما تو موسم حج انسان می بینه که کاری به حج هم ندارن، اما دائما مسجد حرام حج میان با همین حالت میان بیرون. اما لنگاشون مثلا سفید نیست، رنگای سبز و انواع رنگای مخلوط با هم، عادتشون اینه، مثل عربه که لباس بلند قد می پوشن، اونم عادت اونطوری دارن. حالا عرضم اینه، تو بحث حج اگر حیوانی رو برای قربانی آماده کردن، قبلش میتونن از منافعش استفاده کنن. همینجا تو اصفهان هم روز عید قربان مستحب افراد قربانی بکنن. حالا دو رو قبلش یه کسی رفت یه گوسفند خرید، نیتش اینه روز عید قربان اون رو ذبحش بکنه.
چه اون آخر حد رفتن
نرفتن. اینایی که همین جا هستن نرفتن، مستحبه که قربانی بکنن. چند روز قبلش میره گوسفند رو میخره، آیا تو این چند روز میتونه از منافع گوسفند مثلا اگه شیر داره استفاده بکنه؟ خب بله، لکم فیها منافع الی اجل مسمى، تو وقتی که اجل مسمى یعنی اون اجلی که نام بردشن روز عید قربان فرا میرسه و ذبحش میکنه. ثم محلها الی البیت العتیق، سپس جایگاه اون قربانی ها همون حیوانات به سمت خانه عتیق هست. یعنی روز عید قربان که میشه باید حملش کنی ببریدش طرف مکه و اونجا ذبحش بکنید. البته خود مکه نیست و کنار مکه هست، نه تو مسجد حرام که اونجا نمی کند، که تو سرزمین منا هست، منا هم چسبیده به شهر مکه است. این آیه 33 رو اگه با آیه 32 با هم دنبال هم نگاه بکنید، تعظیم شعائر رو میگفت تقوای دل، یعنی کاشف از تقواست. تو آیه 32 میگفت میفهمیم کسی که تقوای دل داره هیچ منافات نداره با بحث استفاده از منافع، استفاده از منافع میکنه. من مثال روزخونی رو بزنم، یک کسی پرچم‌های 14 معصوم علیه السلام رو تهیه میکنه برای روزخانی دهه محرم، میخواد تعظیم شعائر بکنه، این نشانه تقوای دلشه. قبل از محرم یعنی الان فواید دیگه رو میتونه ازش استفاده کنه؟ میگیم بله. حالا هر فایده این میخواد باشه، مثلا این کس فواید اینه، یا آقایی میخواد روزه خونی بکنه، میاد میگه اجاره میده این ابزار روزه شما رو اجاره بند بده، بعد 5 میلیون بهتون پول میده، گیدش کار نده بردو ببین، اجاره میده 5 میلیون هم پول میگیره. این که با هم تنافی نداره که، لکم فیها منافع، میتونید از این چیزایی که تعظیم شاعره از منافعش استفاده کنید، مال خودتونه دیگه. تا وقتی که الی اجل مسمى، دهه عاشورا که اومد و اون تعظیم شاعره بکن. اما دوره یه سال کولر داره، بخاری گازی داره، اینا مال روزخونیشه، اما افراد میان الان برای اعتکاف حالا در پیشه، میرن ازشون بگیرن، اجاره میکنن، میگن این بخاریاتون رو میدید، میگه دشکال نداره، یه پولم بابت اجاره بهش پرداخت میکن. چه وقتی؟ وقف کرده طوری نیست که، وقف روزه است، اما روزه را فرض کلیش نکنید که مثلا دوره یه سال وقت، یا دوره یه سال وقت کرده اون یه بسته دیگه، نه این بر روزه خونیه عاشورای خودش میخواد تعظیم شاعر بکنه، اما تو ملکشه. اگه وقف بکنه، وقف یه مشکل دیگه پیدا میکنه که وقف دیگه از ملکیت خودش خارج میشه و باید ببینید مطابق وقف عمل بکنه. وقت ببینید وقف برای چی؟ وقت میگه وقف برای روزخانی، وقت هر روزخونی دیگه میشه. اگه پولم گرفت، پول دوره باید صرف روزخانی بکنه، چون وقف دیگه نمیتونه تو ملک خودش بیاره. اما اینجا که الان داریم میگیم میتونه تو ملکش بیاره چون وقف نکرده. پس آیه شریفه الان انعامو داره میگه، انعامی که برای قربانی نامگذاری شده برای روز عید قربان، قبلش ماهای قبل هر چی میخواد از منافعش استفاده کنه، اشکالی نداره. ولکل امت جعلنا منسکا، بله گفتم توهم بوده، توهم بوده که نمیشه و قرآن میگه نه اشکال نداره. یه علتش اینه که از ملک خودش بیرون نرفته. درسته گفته روز عید قربان ذبحش میکنه، اما روزای قبل که مال دیگری که نیست، این گوشت مال این آقاست، پس میتونه از منافعش استفاده کنه. مثلا شطوره، میتونه تا روز عید قربان باش بار ببره دیگه برام، اشکال نداره. لکل امتن جعلنا منسکا، ما برای هر امتی یک روش عبادتی رو قرار دادیم. منسک این میمش یه اومده، هم ممکن است مسئله میمی باشه که میگیم عبادتی تو ترجمهش میگیم، و ممکنه اسم مکان باشه. میشدن سوم احتمال دارد اسم زمان باشه، و رو معنای دوم سوم باید بگیم مکان عبادت برای هر امتی قرار دادیم یا زمان عبادت قرار دادیم. ناش اشکالی نداره، اما آنچه مهمه اینه که جعلنا منشأ منسک، یعنی جاعل خداست. امت حق نداره خودش برای خودشی منسکی رو بگذاره، اینا باید خدای متعال بگه این گونه عبادت رو انجام بدید. چنانچه حج میدونید در طول تاریخ یه کمی تکمیل شده، مثل نمازه. نماز هم از چه اومده جلوتر کیفیتش یه مقدار تغییر کرد، اشکالی نداره، جاعلش خداست. لکل امتن جعلنا منسکا، و یکی از این منسک ها همین قربانی است. قربانی هم یک عبادت پروردگاره که افراد اونجا، افراد حاجی در شهر مکه وقتی میرن اعمال انجام بدن قربانی میکنن. لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمت الانعام. این منسک رو خدا قرار داده تا متذکر شود، یعنی به زبان جاری بکنند اسم خدا را. منظور از اسم الله همون بسم الله الرحمن الرحیم است که وقتی میخوان حیوان رو ذبح بکنند این گامش باید بسم الله گفته بشه. لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم، به خاطر اون روزی که خدا نصیب اینها کرده است، و اون عبارت از بهیمت الانعام، این حیوانات چهارپار خدا روزی اینها کرده تا اینها اسم خدا رو ببرند و او رو ذبحش بکنند. لیذکر اسم الله، اسم خدا وقتی برده میشه حیوان حلال میشه، بدون اسم خدا حرامه. البته امروز هم اینا رو با اشعه دارن اینا رو بررسی میکنن، و شنیدن متخصصین اومدن گفتن بدون بسم الله وقتی میگید میکروب داخل بدن این حیوانه که شخص وقتی میخوره برای ضرر داره. بسم الله رو که میگه میکروب ها دیگه اجازه کار کردن ندارن. اینا رو حالا من چون خودم مستقیم با متخصصی صحبت نکردم، اما با واسطه شنیدم. آنچه الان عرض میکنم اینه، ما یه اعتقاد بالاتر از این داریم، میخواد حالا با فیلم برداری ببینن میکروب هست یا نیست. ما میدانیم بدون بسم الله خوردن گوشت این حیوان حرام، حرام گوشت. با بسم الله که یکی از شرایطه میشه حلال. نتیجه میخوام بگیریم که انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. حالا نوار کافی نیست، یاد دارم ما شک میکنیم. من داشتم نتیجه رو میگفتم، شما توجه به نتیجه نکردید. نتیجه بحث مهمیه. که الان امروز یکی از بحثای مهمی که تو جامعه تو دانشگاه از شما سوال میکنن، خیلی مثلا این نتیجه رو دارن میگن، این خیلی مهمه. الان تو شبهایی که میندازن میگه دا این پسر دختر میخوان با هم باشن، چه فرق میکنه انکحت و قبلت رو بگی یا نگی؟ این کلامه، کلام چه تأثیری داره؟ که وقتی کلام میگه یه مرتبه حلال میشه، تو کلام نگفته حرامه. اولاً چه حرامی؟ حرامی که دنبالش تبعات داره، زناست. اگه زنای محسنه باشه باید اعدام بشه. از اون اگه حلال باشه تبعاتش بینید چی میشه؟ حلال است یعنی نگاه به هم دیگه میتونن بکنن، دست میتونن بگذارن، عمل میتونن انجام بدن، بچهشون بچه اونهاست، ارث میبره، او چه آثاری داره. همه اینا از کجا شروع شد؟ از یک کلام. و جوانایی که اطلاع دینی ندارن دارن میان سوال میکنن که چیه کلام که یه امر اعتباریه، بگید یا نگید چه اثری داره تو خارج. بعضی هم که این ازدواج سفیده رو مطرح میکنن، خدا ریشاشونو بکنه، که میگه ما رضایت کافیه، کلام که نگفته. این دختر راضیست که در کنار این پسر باشه، پسر هم راضیست کنار این باشه، خودشو در اختیاره مثل مطابقه که ما داریم تو مباحث صرف و نحو داریم. اینا کم کم میگن تو این جا میاد، وقت جوابش همینه که انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. بله و خیلی چیزای دیگه. الان من مثال معامله را میشد بزنیم تو خرید و فروش. آقا یه کلام میگه راضی نیستم، یه کلام میگه راضی هستم. این تجارتن انتراون بینکو، این کلام اثر داره. بله اون جنس رو برداشته سو میبره میگه میخوای راضی باش میخوای نباش، خب نه رضایت اثر داره. منطور رضایت رو من با کلام میفهمم، کلام مبرز ما فی الضمیره، کلام اثر میذاره. همین زن و شوهری که با عقد محرم بودن حالا با صیغه طلاق اصلا جدا میشه، یه مرتبه دور میشن نامحرم. پس یحرم الکلام و یحلل الکلام، این کلام هم میتونه تحریم بکنه، میتونه تحلیل بکنه. این بحثا رو گفتیم. از جمله بیان تو قربانی، این بسم الله الرحمن الرحیم حلال میکنه خوردن این گوشت را، وقتی نگفت حرام میکنه. گاهی وقتا اسم بت رو می آوردن بازم حرام میشه. فَإِلَهُكُمْ إِلَهُمْ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُ، خدای شما خدای واحده، فَلَهُ أَسْلِمُ. این جار و مجرور تقدیمش مفید حصره، لذا تو ترجمهش میگیم فقط تسلیم او باشید. و این نشون میده که تو همه ادیان همین بوده. این آیه ها که از اول گفت لکل امت جعلنا منسکا، تو تمام ادیان آسمانی، نه ادیان دروغیا. دروغیا رو ولش کنید که بعضیا شهرت طلب بودن اومده است میگه من دین آوردم، من پیغمبرم، چی هستم، اینا رو ول کنید. آنچه انبیا آورده اند تمام از طرف خدا منسکی رو آوردن، خدا رو هم یکی می دانستن و همه می گفتن لهو اسلمو، در مقابل خدا تسلیم باشه. شاید لهو اسلمو به اینجا هم بخوره که وقتی بهش میگه لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمت الانعام، نگو چه فایده ای، کلام چه اثر دارد، که تسلیم خدا باش. و قدیمم که با اشعه نمیتونستن فیل برداری بکنن که این بسم الله وقتی گفته میشه میکروب های این گوشه از بین میبره، وقتی بسم الله نمیگه میکروب داره، قدیم نمیتونستن. اما دین چی میگه؟ میگه بدون بسم الله نخور، با بسم الله بخور. هرچه اونا مخاطبین میگفتن به پیغمبر شما چه فرقی میکنه؟ میگه لهو اسلمون، تسلیم باشید. وقت اونایی که تسلیم بودن سودشو گرفتن، یعنی بدنشو سالم بود. و اونایی که نگفتن خودشون ضرر کردن. اگه بخوام تشبیه بکنم به طلا هم میشه تشبیه بکنیم، که تو بحث طلا ما قدیم که میگم یعنی همین 40-50 ساله پزشکا فهمیدن که مرد وقتی طلا رو میندازه تو دستش گردنش سرطان پوست میاره و همینطور ناباروری. اینا را جریان خونه اومدن بعد از کن تو مرد، وقت میگن تو زن اینطور نیست. خب سوال اینه که قدیم 100 سال پیش 200 سال پیش خبر نداشتن کیا بدنشون سالم بود؟ جواب اون کسانی که تسلیم خدا بودن. تا خدا گفت طلا برا مرد حرام نیست، گفت چشم. خب موقع نمیشد یادشون بدن، الانم که گفتن فکر نکنید همین سال دوره ممکنه سال آینده چند تا ذره دیگه هم پیدا بکنن، وقت دوره میگن عجب پس من شد خدا چقدر مهربانه به ما بود که گفت الان استفاده نکن. وقت پیامبر وقتی بگه جوان گفتن طلا را بردار، جایز نیست، حرامه، خب جلو پیغمبر در رو برد. بعد که رفت اون در رفیقش گفت بذار ول کن، گفت نه پیغمبر گفتن نکن من نمی کنم و نکرد. حالا من و شما که میخوام قضاوت کنم، ببینید این جوان پشت سر پیغمبر اگه طلا رو میذاشت رو دستش پیغمبر که دیگه نهیش نمی کردن دیگه. اما کی ضرر میکرد؟ خودش. خبر داشت یا نداشت؟ نه خبرم نداشت. خود قرار داشت میخواد نداشت. اینا بدونیم هر کس کار حرام مرتکب میشه تو خودش ضرر میکنه. تو خوابیدن میگن مستر رو دست راست بخوابید، حالا امروزه میگن دست چپ که میخوابید یه فشاری رو قلب میاد که نه به مون زمان 40-50 سالشون که میشه قلبشون مشکل پیدا میکنه، عمرشون رو کوتاه میکنه. با اینکه اینقدر مهمه امروزی اینا رو میگن واجبه چون طول عمر زیاده، دین اینا رو واجب نمیدونه. خوب دقت کنی که چقدر بحث مهمه که یه همچین چیزی رو باز دین میگه مستحبه. پس بدونید اون چیزی رو که میگه واجب از این خیلی مهمتره، مصلحتش خیلی بالاتره. و من دیدم خیلی چیزا رو حالا مثلا پزشک میگه حتما باید غذا رو خوب به جوین میدم، خب دین هم همینه گفته، با این تفاوت که پزشک میگه حتما، دین میگه مستحب. این باید که پزشکا هنوز نمیدونه دینو واجب تر از این داریم. حالا درک شما محدوده یه شغلش. پس اونجایی که دین میگه واجبه دروغ نگی و حرام است دروغ گفتن، بدون که اون دروغ خیلی بدتره. اینو پزشک اینو متوجه نیست. ولی زا ممکنه تو زندگیش پزشکم از آن دروغ هم میگه، اما نمیدونه دروغه چه ضرره بزرگی رو داره به بدنش وارد میکنه. فلهو اسلمون و بشر المخبتین. مخبتین خالصین رو میگن و خبت زمینه همواری رو میگن که فراز و نشیب نداره، صافه. دل انسانی هم که فراز و نشیب نداره صافه سو میگیم خالص، اینو میگن مخبت. از این جهت میگن مخبت. بعضی اصلا دلشون آرامه، اون مال وقتی است که خودشو به خدا میسپاره و هیچی کم و زیاد نمیکنه. ما هم باید همینطور باشیم. قرآن میگه بشر المخبتین، مخبتین رو بشارت بشون بده که تو آیات بعدی توضیح میده مخبتین چه کسانی هستن. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام علیکم.